ساعت 9 صبح به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مرتاد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. کوفی انان میگوید حکومت سوریه با قتل عام در تریمسه به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل بی احترامی میکند. هیلاری کلینتون برای پایان دادن به خشونت‌ها در سوریه بار دیگر خواستار دخالت شورای امنیت شد. و از حضور مهدی کروبی در مراسم خاکسپاری خواهرش جلوگیری شده است. نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب برای برقراری آتش بس در سوریه میگوید که حکومت سوریه با کشتار دست جمعی در روستای تریمسه قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را به تمسخر گرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، همزمان با کوفی انان، بان کی مون دبیر کل سازمان ملل هم خواستار اقدام شورای امنیت سازمان ملل برای پایان دادن به خونریزی‌ها در سوریه شد. خبرگزاری رویترز نیز میگوید که کوفی انان در بیانیه‌ای با محکوم کردن آنچان را وحشیگری نفرت انگیز خواند، شگفتی خود را از درگیری‌های سنگین شمار زیاد کشته شدگان و زخمی‌ها و همچنین استفاده از سلاح سنگین همچون توپخانه، تانک و هلیکوپتر اعلام کرد. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده که وزیر امور خارجه آمریکا از خبر قتل عام اخیر در سوریه خشمگین شده و از شورای امنیت سازمان ملل خواسته تا نسبت به توقف خشونت در سوریه اقدام کند. او همچنین خواهان برقراری آتش‌بس در استان حمام محل کشتارهای اخیر شد تا ناظران سازمان ملل بتوانند تحقیقات لازم را انجام دهند. خانم کلینتون روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای گفت رژیم بشار اسد به طور عمد با کشتن غیرنظامیان بی‌گناه می‌کوشد نارامی‌های 16 ماه گذشته را سرکوب کند و در صورتی که شورای امنیت اقدامی صورت ندهد با داوری تاریخ روبرو خواهد شد. به گزارش وبسایت سهام نیوز، نزدیک به مهدی کروبی، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران اجازه ندادند تا این رهبر مخالفان در مراسم خاکسپاری خواهرش زینب کروبی شرکت کند. در گزارش سهام نیوز که روز جمعه منتشر شد آمده است که مراسم تدفین و ختم خواهر آقای کروبی بدون حضور او برگزار شد. آیت الله اسدالله بیات زنجانی، یکی از مراجع تقلید شیعه، روز جمعه با فرستادن پیام تسلیتی به مهدی کروبی که در وبسایت سهام نیوز منتشر شده، خواستار شکسته شدن حصر و حبس مهدی کروبی شد و آن را غیر شرعی و غیر قانونی خواند. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل درباره وضعیت نسرین ستوده، وکیل مدافع حقوق بشر و دخترش، به مراجع بین‌المللی نامه نوشته است. به گزارش کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، شیرین عبادی در نامه‌اش به رئیس صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف نوشته است دولت جمهوری اسلامی ایران با پیوستن به کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک متعهد شده آن را اجرا کند، ولی دائما آن را نقض می‌کند و نه تنها نسرین ستوده را به خاطر دفاع از حقوق کودکان و زنان زندانی کرده، بلکه دختر 13 ساله‌اش را هم ممنوع الخروج کرده است. رئیس آژانس زنان سازمان ملل خشونت‌ها علیه زنان در افغانستان را محکوم به بر رعایت حقوق زنان تأکید کرد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، رئیس آژانس زنان سازمان ملل روز جمعه در بیانیه‌ای گفته که هفته گذشته شاهد بیشترین تجاوز، خشونت و شکنجه علیه زنان بوده ایم که اعدام یک زن جوان در ملعام به دست طالبان و تجاوز یک پلیس افغان به زن جوان دیگری از جمله این خشونت‌هاست. بیانیه رئیس آژانس زنان سازمان ملل با غیر قابل تحمل خواندن چون بی‌رحمی‌هایی از دولت افغانستان خواسته با سپردن خشونت ورزان به دست عدالت، فرهنگ مجاز دانستن خشونت علیه زنان را به دست فراموشی بسپارد. و سرانجام می‌رسیم به برنامه 73 سال. حالا این برنامه بررسی زندگی نامه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران از سال 1318 تا سال 1390 است. مراد ویسی همکارم این برنامه رو تهیه و اجرا میکنه. با من مرتاد قاسمفر همراه بودید. در ساعت 9:04:30 هستیم. از شما دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا بمانید.
73 سال.
تاریخ تولد آقا ماه
تیر ماه 1318.
مروری بر زندگی رهبر جمهوری اسلامی ایران،
سید علی حسینی خامنه‌ای.
سلام، مراد ویسی هستم و با بخش دیگری از زندگی نامه آیت الله خامنه‌ای با شما هستم. در بخش پیشین از این سلسله برنامه‌ها به بررسی مواضع آیت الله خامنه‌ای در قبال انتخابات سال 76 و حمله انصار حزب الله به کوی دانشگاه تهران پرداختیم و حالا در این قسمت به مواردی از موضع‌گیری‌های آیت الله خامنه‌ای علیه سیاست‌های مطبوعاتی، فرهنگی، دانشگاهی و هنری دولت محمد خاتمی می‌پردازیم. در اردیبهشت ماه سال 78، دو ماه قبل از آن که انصار حزب الله تحت هدایت سرتیپ حسین الله کرم به کوی دانشگاه تهران حمله کند، مجلس پنجم که اکثریت آن در اختیار جناح راستگرای متمایل با آیت الله خامنه ای بود، عطاالله مهاجرانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت محمد خاتمی را به دلیل سیاست‌هایش در حوزه سینما، فرهنگ و هنر مورد استیضاح قرار داد. عطاالله مهاجرانی در 11 اردیبهشت سال 78 در مجلس حاضر شد و از سیاست‌های دولت در حوزه سینما و مطبوعات دفاع کرد.
از جناب آقای بیضایی نام بردند و ایشون رو نکوهش کردند. در شام غریبان در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران فیلم روز واقعه نشان داده شد. فیلم روز واقعه بدون تردید زیباترین، مؤثرترین فیلمی است که پیام انقلاب عاشورای امام حسین علیه السلام رو تبیین کرده است. فیلمنامه این فیلم رو جناب آقای بیضایی نوشتند. یعنی کسی که با شور، با عشق، با توجه فیلمنامه درباره امام حسین نوشته، از زاویه یک جوان مسیحی که نسبت به امام حسین توجه میکنه و این جمله رو به کار میبره که تمام حجت من حسین هست. خب چطور میشود ما بدون توجه به این همه توجه، این همه تلاش، کاری که هنرمندان ما انجام میدن و همین راحتی در مورد اونها نام ببریم؟
با وجود آنکه عطاالله مهاجرانی از این استیضاح جان سالم به در برد، اما دو ماه بعد از آنکه انصار حزب الله بعد از توقیف روزنامه سلام و تجمع اعتراضی دانشجویان به کوی دانشگاه حمله کرد، فشار شخص آیت الله خامنه ای نیز بر مطبوعات منتقد شدت گرفت. آیت الله خامنه ای در اول اردیبهشت ماه سال 79، در حالی که فقط چند هفته ای از ترور سعید حجاریان نظریه پرداز برجسته اصلاح طلبان می گذشت، در یک سخنرانی در مصلای تهران به مطبوعات منتقد حمله کرد و آنها را پایگاه دشمن خواند. آیت الله خامنه ای در این سخنرانی گفت: من نه با آزادی مطبوعات مخالفم و نه با تنوع مطبوعات، و اگر به جای 20 عنوان روزنامه 200 عنوان روزنامه در این کشور در بیاید، بنده خوشحالتر هم خواهم بود و از اینکه روزنامه های کشور زیاد شوند هیچ احساس بدی ندارم. اما روز بعد از این سخنان آیت الله خامنه ای، قوه قضاییه که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره میشد، دستور توقیف 16 روزنامه منتقد را صادر کرد. اقدامی که میرحسین موسوی، آخرین نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران، در آن زمان از آن به عنوان توقیف فعلی مطبوعات یاد کرد. برخی از روزنامه‌هایی که بعد از سخنرانی آیت الله خامنه ای توقیف شدند، عبارت بودند از فتح، خرداد، صبح امروز، مشارکت، بیان، آزاد و آفتاب امروز. قانونی نیست که برای توقیف این روزنامه‌ها به آن استناد شد، قانون اقدامات تأمینی مصوب سال 1339 بود، قانونی که برای برخورد با اراذل اوباش تصویب شده بود. بعدها علیرضا پناهیان از روحانیون نزدیک با آیت الله خامنه‌ای و قائم مقام نماینده رهبری در دانشگاه‌ها گفت: آیت الله خامنه‌ای خود دستور داده بود مقدمات چنین سخنرانی فراهم شود. به گفته ی علیرضا پناهیان، آیت الله خامنه‌ای از این سخنرانی به بعد تصمیم گرفت چفیه برگردن اندازد و دیگر هیچ وقت آن را بر ندارد.
در انقلاب ما در چه تاریخی مقام معظم رهبری فرمان داد به دوستان خودش که جوانها رو جمع کنید، من میخوام باهاشون حرف بزنم؟ میدونید این کار یعنی چی؟ میدونید تقریبا شاید در تاریخ 20 ساله یک بار این کار انجام گرفته؟ جوانها رو جمع کنید. 100,000 نفر جوان رو جمع کردن که تو ازدحام جمعیت هم یک نفر به شهادت رسید که خوابش هم دیده بود شهید میشه. کی بود مقام معظم رهبری چفیه رو انداختن دیگه بر نداشتن، فرمودن من بعد اگر کسی بخواد چیزی رو تحمیل بکنه، ما صلح امام حسن رو اتخاذ نمی کنیم، ما برخورد حسینی خواهیم کرد. یادتون هست؟ از اونجا دیگه آقا چفیه رو از گردن بر نداشتن. از اونجا آقا اعلام کردن تحمیلگری رو دیگه نمیپذیریم، از اونجا آقا به مرور مقابل تحمیلگری ها ایستادن.
با چنین نگرشی که علیرضا پناهیان از آن سخن میگوید، دامنه انتقادات آیت الله خامنه ای از حوزه مطبوعات فراتر رفت و کمی بعد در دیدار با مسئولان دولت به حوزه سینما و هنر نیز رسید.
ما آمدیم نرخ شاه عباسی کردیم اسلام رو، ما حالا خجالت بکشیم از این که بگیم سینمای اسلامی میخوان، تئاتر اسلامی میخوان. خب چرا اعلان نمیکنن صریحا بگن آقا ما میخوایم سینمامون اسلامی کن، سینمای اسلامی. سینمای اسلامی یعنی چه؟ یعنی این تکنیک، این قالب، این هنر که از دیگران هم ما این هنر گرفتیم، مثل خیلی چیزای دیگه ما میخوایم محتوای اینو اسلامی کن. از قالب این هر چیزی که با اسلام منافات داره میخوایم اینو حذف کنیم. چه مانعی داره این گفته بشه؟ چرا گفته نمیشه که ما در هنرهای نمایشیمون در دانشگاه توی فلان میخواهیم کارگردان مسلمان تصریحی بشه به این معنی؟ ما میخواهیم کارگردان مسلمان درست کنیم، ما میخواهیم فیلمنامه نویس مسلمان درست کنیم، ما میخواهیم بازیگر مسلمان درست کنیم، ما میخواهیم فضای جامعه رو اسلامی کنیم. چرا این تصریح نمیشه به این معنی؟
درست در همین مقطع زمانی، یعنی هنگامی که هنوز دولت اول محمد خاتمی بر سر کار بود، وضعیت دانشگاه‌ها نیز از دامنه انتقادات آیت الله خامنه‌ای مصون نماند و وی از مسئولان دولت انتقاد کرد که بحث ضرورت اسلامی شدن دانشگاه‌ها را جدی نگرفته‌اند.
در محیط دانشگاه چرا تصریح نمی‌شه به اینکه ما می‌خواهیم دانشگاه را اسلامی کنیم؟ ما این رو چند سال قبل از این مطرح کردیم. البته من اطلاع دارم آقایون جلساتی دارید، انشالله که این جلسات به نتایج خوبی هم برسه. من میگم از این که شما بگید که ما میخواهیم دانشگاه ما دانشگاه اسلامی باشه خجالت نکشید، از این نترسید، این اون چیزیست که این ملت برای او قیام کرده.
انتقادات آیت الله خامنه ای از سیاستهای وزارت علوم به جایی رسید که حتی وی از اعزام دانشجویان به خارج از کشور نیز انتقاد کرد.
من پیغام دادم به آقای دکتر مونی، برای دانشجو سفر تفریحی رو دارم علمی فلان گذاشتن، به کجا؟ به خارج از کشور. خارج از کشور چه می‌دونه دانشجو بره خارج از کشور که چه بکنه؟ برای چه سفری؟ دانشجو کیش؟ خب به جای کیش بذارید اصفهان، بذارید مشهد، بذارید یه جایی که توش دستاورد معنوی داشته باشه. یه سفر از خورم که روستایی هم که جوونه ببرید برایش تنوع، برایش شادیه. حالا باید حتما ببرن کیش، چون در اونجا بعضی از ضوابط سست هست، برخلاف حق البته سسته بعضی از ضوابط، اونجا ببرن که این جوون بتونه برخلاف ضوابط عمل کنه، ضوابط شکنی کنه. چرا این اسلام شدن دانشگاه اینه؟ یا اردوی مختلط، من خیلی تعجب کردم، اردوی مختلط دانشجویی، دختر و پسر اردوی مختلط. خب نفس اردوی مختلف بده، نه توی کلاس، توی اردو، اردوی شبان روزی چند روزی دختر و پسر رو همراه میکنن، یعنی بسیار کار بیقاعده غلط.
و نهایت اینکه آیت الله خامنه ای در چارچوب انتقادات خود از سیاست های دولت محمد خاتمی در حوزه مطبوعات، سینما، هنر و دانشگاه ها با صراحت بیشتری نظریات خود را در باب مخالفت با ترویج موسیقی به ویژه در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی اعلام کرد.
الان در دانشگاه‌های کشور ترویج موسیقی میشه، نباید بشه. ترویج موسیقی میشه. ترویج موسیقی یک کاری است برخلاف مذاق اسلام. درسته که هر نوع موسیقی حرام نیست، اما ترویج موسیقی معناش این نیست که یک موسیقی را که حرام نیست می‌گردن با دقت پیدا می‌کنن، او رو تعلیم میدن و ترویج می‌کنن. این نیست، نه، درست عکس اینه. در موارد بسیاری عکس اینه.
چون این انتقاداتی از سوی آیت الله خامنه ای نسبت به وضعیت سینما، هنر، موسیقی و دانشگاه‌ها در دوره دولت محمد خاتمی در حالی به طور متوالی ادامه یافت که انصار حزب الله و گروه‌های موسوم به لباس شخصی‌ها با استناد به این سخنان رهبر جمهوری اسلامی در موارد مکرر و مشخصی به سینماها، کتابفروشی‌ها، سخنرانی‌ها و نشست‌های دانشگاهی و فرهنگی و هنری حمله کردند. در بخش آینده از سلسله برنامه‌های بررسی زندگی‌نامه آیت الله خامنه‌ای به چالش‌های وی با مجلس ششم و نیز نامه نمایندگان اصلاح طلب مجلس به رهبر جمهوری اسلامی و توصیه آنها به رهبر در مورد سرکشیدن جام زهر می‌پردازیم.